آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شما بیننده های عزیز و ارجمند، شما همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف، در خدمت شما هستیم این هفته هم با برنامه آفتاب یلدا، برنامه‌ای که در اون قصد داریم به بررسی موضوع موعود در ادیان مختلف مانند مسیحیت، اسلام و یهود بپردازیم. طبق روال هر هفته کارشناس محترم برنامه استاد رضوی بزرگوار همینجا حضور دارن. سلام میکنیم خدمتشون. سلام علیکم استاد، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز این شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستن در این ایام ماه سرور محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله انشاءالله شاد و خرم باشن. خب در خدمت شما هستیم آقای رجایی.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که هفته گذشته من یه سری از مطالب خاطرم هست که فرمایشاتی داشتید و در واقع بعضی از نگاه های ادیان مختلف رو نسبت به موضوع مهدویت بررسی کردیم. این هفته اگر صلاح میدونید یک توضیح مختصری در رابطه با مباحث هفته گذشته در واقع مطرح کنید که بیننده های عزیز ما اگر یادشون رفته یادآوری بشه و بعد هم در خدمت شما هستیم ادامه مبحث رو.
من عرضم خدمت شما اگه ما یادمون رفته باشه تکلیف چی آقا؟
شما میتونید از علمتون استفاده کنید.
آره، چون مباحث خیلی زیاده ولی اجمالاً یک نگاه کلی ادیان رو نسبت به ادیان که میگیم، ما چون در موضوع اسلام و مسیحیت و یهود ورود میکنیم،
درست،
این سه دین بزرگ الهی، اجمالا بعضی از ویژگی های منجی رو در ادیان گفتیم.
بله.
در این سه دین که چه اشتراکاتی دارن چه اختلافاتی دارن. مثلا یکی از اشتراکات این ادیان گفتیم بالاخره یک زمان این منجی خواهد آمد روی زمین.
درسته.
یکی از اختلافات این بود که عرض کردیم که در اسلام شیعی قائل هستیم که این منجی الان زنده است و روی زمینه، اهل سنت معتقدن هنوز به دنیا نیامده، در یهود معتقدن این ماشیه هنوز نیامده، مسیحیت هم معتقده آمده رفته بالا پیش خدای پدر و دوباره
برمیگرده.
اشاره ای کردیم گفتیم بالاخره اینها تفاوت میکنه در نوع نگاه ما به آینده جهان، در حتی رفتار فردی و اجتماعی ما هم تأثیر گذاره که یه اشاراتی کردیم. حالا این هفته چون جلسه آخری هم از که این مباحث رو تقدیم میکنیم، خب قرار بود مفصلتر ورود کنیم ولی خب مثل که برنامه عوض شده، قرار شده این جلسه جلسه آخر باشه. حالا یکی از محورهایی که قبلا مد نظرمون بود مثلا بحث ویژگی های زمان ظهور بود در این سه دین الهی که این منجی، ماشیه و مهدی موعود چجوری ظهور میکنه. خب اینا قابل مقایسه بود، مشترکاتی داشتیم، افتراقاتی داشتیم. این حالا باز باشه انشاءالله یه وقت دیگه ای گفته بشه، فرصتش نیست. یه بحثی رو میخواستیم ارائه بدیم و اونم بحث فیلم هایی بود که چه به صورت سینمایی چه به صورت مستند در بحث مهدویت دارن و اعمال سلیقه هایی که کردن در فیلم های خصوصا سینمایی نسبت به منجیگرایی، نکات جالبی هست. اینم باید باشه باز انشاءالله به جای خود. اون مسئله ای که یه مسئله دیگه هم هست و اونم ویژگی های منجی در حین ظهور، یه بحث اولی که اشاره کردم باید بعدها گفته بشه، خصوصیات زمان ظهور اون زمان چه کارا میشه، قتل و کشتارها چه حدیه، چه گونه است. یه بحث دیگه اینه که اون منجی که میاد چی کار میکنه. اینم یه بحث باز. خب اسلام شیعی یه مباحث دقیقی داره، مسیحیت یک مطالبی داره و در یهود هم باز به گونه دیگری رقم میخوره. اشتراکاتی دارن، اختلافایی هم باز هست، اینها به جای خود قابل بررسیه. اینها رو ما حالا دیگه فاکتور میگیریم، چون قرار شده این جلسه جلسه آخر باشه، ما احساس کردیم شاید این مسائل بگیم جذابتر باشه و حالا فعلا پرکاربردتر باشه، و اونم بحث وظایف منتظرینه که منتظرین ما این همه در منبرها میگیم، تو جلسات، سخنرانی ها، که در معارف اسلامی خصوصا معارف اهل بیت منتظرین وظایفی دارند. ما یه نگاه اجمالی که کردیم به معارف یهود، به معارف مسیحیت در کتاب مقدس و در تلمود، میبینیم که تقریبا بسیاری از نکاتی که در معارف اهل بیت آمده، ما میبینیم عیناً در این دو دین الهی دیگه هم بیان شده درباره وظایف منتظرین. نتیجه‌ای که ما میگیریم اینه، چون صحبت یه وقت صحبت شد چند روز پیش که اینها رو در قالب یک مقاله و یه نوشته‌ای به یه جایی ارائه بدیم، موضوع هم این بود تأثیر نگاه به منجی و موعود در رفتار فردی و اجتماعی در اسلام و مسیحیت، یعنی نوع نگاه ما به این منجی، به وظایف منتظرین در عصر غیبت که در متون این ادیان آمده، اگر ما اشتراکات رو بگیریم میبینیم به همون مقدار هم متاسفانه الان عمل نمیشه، خصوصا در عالم اهل کتاب مسیحیت و یهود ما میبینیم وظایفی رو برای منتظرین در متن دین این دو دین الهی بیان کردن که وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیلی بهش عمل نمیشه. و ما معتقدیم اگر مسیحیت به وظایفی که کتاب مقدس برای مسیحیان در عصر نبود منجی ترسیم کرده عمل کنن، اگر مسیحیای عالم به همین وظایف عمل کنن، اگر یهودیای عالم به همین وظایفی که گفته شده عمل کنن و ما مسلمون ها هم به وظایفمون عمل کنیم، وضعیت دنیا خیلی بهتر از الان خواهد.
گل و بلبل میشه واقعا.
حالا 100% گل و بلبل نمیشه، ولی خیلی بهتر از این میشه. یک روایتی از آقا امام سجاد علیه السلام داریم، داره که مال روایت از امام صادق علیه السلامه، البته از امام سجاد هم نقل شده.
درست.
و اونم اینه که حضرت میفرمان من عرف هذا الامر فقط فرج الانتظاره، هر کس معرفت پیدا کنه نسبت به امر منجی عالم، معرفت پیدا کنه یعنی وظایفش رو بشناسه، اون امام رو بشناسه، چه خواسته هایی داره، چه ویژگی هایی داره، چه توقعاتی از ما داره. اگر معرفت پیدا کنیم به ساحت مقدس امام زمان و وظایفمون در عصر غیبت، تعبیر حضرت اینه بسیاری از گشایش ها خود به خود حاصل میشه، یعنی خیلی از گشایش ها و رفاه و مسائلی که ما دنبالشیم اگر به همون وظایفی که برامون ترسیم کردن عمل کنیم، خیلی از اونها محقق میشه. البته کاملا محقق نمیشه، کاملش با آمدن منجی عالمه، ولی بحث اینه که ما در عصر غیبت، در عصر نبود امام زمان، آیا به همون مقداری که استعدادشو داریم داریم عمل میکنیم؟ اون مقداری که وظیفه داریم در عصر غیبت داریم عمل میکنیم؟ تعبیر امام صادق علیه السلام اینه که ظاهرا این گونه نیست، و اگر به همون مقداری که وظیفه داریم عمل کنیم، وضعیت باز خیلی بهتر از این خواهد بود. حالا من بیام بعضی از وظایف منتظرین رو در عصر غیبت، چون وقت کمه و قراره در یک جلسه تمام کنیم مسئله رو، من بیشتر از مطالب کتاب مقدس مسیحیت و یهود میگم، بعد بینندگان ما مقایسه کنن ببینن تمام این مطالب ما میبینیم در معارف اهل بیت صلوات الله علیهم هم آمده.
بله.
خب مثلا ببینید در کتاب مزامیر در عهد عتیق که هم مورد قبول مسیحیته هم مورد قبول یهوده، عبارت رو ببینید، داره نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش. اولین وظیفه‌ای که برای عصر نبود منجی کتاب و مقدس مسیحیت و یهود برای ما ترسیم میکنه انتظاره. منتظر او باش. در مزامیر باب 37 یا در انجیل لوقا که این بخش دیگه خب فقط مسیحی ها قبولش دارن، مورد پذیرش یهودی ها نیست، داره چراغ به دست منتظر آقای خود و پسر انسان باشید. در انجیل لوقا باب 12، حالا من بیارم دوستان ببینن این عبارات رو، بله باب 12 آیه 36، صفحه مانیتور بنده رو باز اگر امکانش هست دوستان داشته باشن. بله این عبارت آمادگی برای آمدن بازگشت مسیح، این قسمت رو اگر بزرگ نمایی کنید شاید مناسب تر باشه. بله حضرت عیسی مسیح می فرماید کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته دارید. خوب دقت کنید تعبیر چقدر تعبیر زیبا و قشنگیه. ما با کتاب مقدسی طرفیم که متاسفانه خب به خاطر اینکه خب البته مسیحیت معتقده که اینها کتاب آسمانی نیست، توسط برگزیدگان نوشته شده تحت اشراف روح القدس، خب تحریفات زیادی داره ولی نکات جالب و موافق با عقاید سلیم هم ما در این کتابهای مقدس میبینیم. یکیش اینه، چقدر زیبا در انجیل لوقا داره که کمرهای خود را بسته چراغهای خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند که چه وقت از عروسی مراجعت کند تا هر وقت آید و در را بکوبد بیدرنگ برای او باز کنند. بعد میگه خوش به حال اون غلامانی که وقتی آقاشون میاد ایشان را بیدار یابد. هر آینه به شما میگویم که کمر خود را بسته ایشان را خواهد نشانید و پیش آمده ایشان را خدمت خواهد کرد. خب بعد داره که اگر در پاس دوم یا سوم از شب بیاید و ایشان را چنین یابد خوشا به حال آن غلامان. یعنی در تاریکی شب که کنایه است از تاریکی عصر غیبت و عصر نبود منجی عالم، داره میگه که مثل محکم باشید، یعنی آماده باشید، کمربندهای خود را بسته. نصف شبه منتظر آقاتی، کمربند خودتو ببند، یعنی شل و ولنگوار نباش، بی تفاوت نباش، کمربند خودو ببند یعنی حسابی آماده باش،
مرتب باش،
مرتب و آماده. دیدید دیگه وقتی میخوام بگن آقا آماده شدیم یک کاری رو با جدیت انجام بدیم میگن کمربند و بستیم و شروع کردیم. این تعبیر، تعبیر کنایی هم تو روایات ما هست، هم در بالاخره داستانهای قدیم بوده. خب کمربند خود را محکم ببندید، یعنی در عصر غیبت باید تلاش کنید، بی تفاوت نباشید، چراغهای خود را افروخته بدارید. نه اینکه فقط در جا به صورت فردی خودتو آماده کنی، نه، یه چراغی هم دستت باشه. یعنی چی؟ یعنی که در عصر غیبت اینجوری نیست که تو معرفت کسب نکنی، بگی چون منجی عالم نیست، چون امام زمان نیست، ما در ظلمات غیبتیم پس هیچ کاری نکنیم. نه، یه چراغی باید دستت باشه، باید یک مباحثی رو برای خودت روشن کنی.
منظورش ابزاره یا نه آمادگی روحی و مثلا معرفی؟
منظور معارفه. اون در روایات از علم تعبیر شده به نور، در قرآن در روایات از علم تعبیر شده به نور. الله نور السماوات والارض، خدا که نور چراغ که نیست که، روی این حساب خداوند خودش رو تشبیه کرده به علم، به نور، چون روشن میکنه حقایق رو، واضح میکنه. خب چراغ خود را افروخته بدارید. عیسی مسیح داره با این حواریون، با مسیحی‌ها داره صحبت میکنه، میگه اینجوری باشید، مثل کسانی باشید که انتظار آقای خود را میکشند. کمربندتون رو ببندید نصف شبه، ولی چرت نزنی، یه چراغی هم دستت باشه، در تاریکی نباید به سر ببرید، یعنی وظایف خودتو بدونی، راه رو تا دم در باید برای خودت روشن کنی. اینجوری نیست که ساکت و بی‌تحرک بشینی دنبال هیچ معرفتی نری، بگی خب خدا آقا میاد همه کارا رو میکنه. نه، هم با صورت فردی باید کمربندتو ببندی آماده باشی، هم از نظر معرفتی باید یه چراغی دستت باشه. که وقتی آقات میاد خواب نباشی، که عبارتو خوندیم دیگه، دیدید وقت خوشا به حال اون غلامانی که وقتی آقاشون در نصف شب میاد بیدارند، یعنی قفلت نگرفته توشون. حالا این که نصف شب آمدنشو تو بحث زمان ظهور خواهیم گفت که یکی از نکاتی که در این ادیان الهی هست درباره ظهور منجی اینه که در یه زمانی میاد که توقعشو نداریم، در یه زمانی میاد که ظلمات ظلم و ستم زیاده، اما تو در ظلم و ستم غرق نشدی که یه چراغی دستت هست، خودت آماده ای، اما تو فضایی هستی که تاریکه، خسته کننده و ملال آوره، ممکنه خوابت ببره. این تشبیهات از این بابه، خیلی خوب خسته میشن در عصر غیبت. این یه عبارت. یا در انجیل متا، در همین انجیل متا باب 7، یکی از وظایف منتظرین رو عمل به احکام بیان کرده. در انجیل متا با صفحه مانیتور بنده رو داشته باشید، آیه 21 ببینید. بله، عمل به احکام، انجیل متا باب 7 آیه 21. حالا آدرس رو ظاهرا اینجا دقیق ننوشتیم، شاید هم بکم پایین تره. بله، حالا این رو اگه پیدا کردم خدمتتون میگم. یکی از نکات عمل به احکام، در ذیل این نکته‌ای که عرض شد که باید چراغ به دست باشیم، در عبارات مختلف داره که باید به احکام و تورات و شریعت عمل کنیم اگر میخواییم منتظرین خوبی باشیم. خب ببینید، این یک وظیفه. وظیفه بعدی ما باز داره که منتظران خداوند وارث زمین خواهند شد. این همون عبارتی که در قرآن کریم داریم که ما کسایی که منتظر میمانند وارث زمین خواهند شد. وظیفه دوم، آماده باش برای ظهور ناگهانیه. چون یک بحث آماده باشه برای ظهور، یک بحث آماده باش برای ظهور ناگهانیه. این ناگهانی بودن ظهور میطلبه که آدم یه جوری خودشو آماده کنه که اگه فردا زمان ظهور بود کم نیاره،
همیشه آماده باشه.
این خیلی مهمه. ما الان داشتیم میگفتیم آماده باش، بله، اما یه نکته ای که هست، چون ظهور ناگهانیه، شما باید یه جوری حرکات و سکنات تو تنظیم کنی که اگر همین فردا زمان آمدن منجی بود کم نیاری. این خیلی مهمه. باز در همین مثلا همین انجیل متا باب 24، بله ببینم آدرس ها دقیقه داره که، بله خب ظاهرن، بله الان دقت کنید، بله خب حالا بماند این، بله
در واقع اشارات خیلی جالبی شده استاد. در
حالا این آدرس‌های مقداری جابجا شده. خب باز در همین مزامیر داره که یکی از وظایمند در بحث ناگهانی بودن ظهور، حالا اینا رو باز یه نکته‌ای داریم بعد از میان برنامه، اینا رو من ان شاءالله باید تقدیم بکنم که امر ظهور هم در مسیحیت هم در یهود هم در اسلام یک امر ناگهانیه. لذا هم اندیشمندان مسیحی هم یهودی هم اسلامی نهی کردن پیروان این ادیان رو از اینکه زمان برای ظهور تعیین کنن، که حالا اینا رو ان شاءالله آدرساشو خدمت شما خواهم گفت. حلیم باشید در زمان عصر غیبت داره که باید حلیم بود. صالح باشید در همین مزامیر داره. صبور باشید در انجیل متا باب 24 داره، هر که تا انتها صبر کند نجات یابد. اگر صبر بکنید نجات پیدا میکنید، صبر نکنید نجات پیدا نمیکنید. اینا رو باید دقت کنید. خب بله، این که ما پیدا نمی کردیم به خاطر بود که بله انجیل متی بود و ما داشتیم تو انجیل لوقا دنبالش می گشتیم. میگم خدایا چرا این آدرس ها این چنی
آره.
خب عرضم خدمت شما، من این یکی رو فقط همین آدرسشو بیارم نشون بدم. ببینید این اون که آدرسش پیدا نشد اینجاست، با صفحه منو داشته باشید. انجیل متی، ببینید: بیدار باشید زیرا که نمیدانید در کدام ساعت خداوند شما می آید، لیکن این را بدانید که اگر صاحب خانه میداند در چه پاس از شب دوز می آید، بیدار می مان و نمی گذاش که به خانهش نقب زند. لذا شما نیز حاضر باشید، زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می آید. خوب دقت کنید، این که گفتیم آماده باش برای ظهور ناگهانی، باز از یه تشبیه زیبایی در انجیل داره استفاده می کنه. میگه حکایت شما حکایت مثل کسیه که آقا شب تو خونه است، شما اگه بدونی کی میخواد دوز بیاد خونه، خودتو آماده میکنی که وقتی میاد غافل نشی. این مثال دوز دو نگید آقا باید مثال میزد به آمدن آقا از عروسی، نه، چون امر ناگهانی مهمه مثال میزنه به دوز. جالبه، میگه آقا یک امر ناگهانی مهم یهویی میخواد رخ بده، مثل اینی که دوزی میخواد نصف شب بیاد خونت، شما چیکار میکنی؟ اگر بدونی کدوم ساعت میاد، همون ساعت بیدار میمونی. اگر ندونی ساعتش کیه، باز هم گوش به زنگ وای میسنی که وقتی میاد غافلگیر نشی. این ناگهانی بودن امر ظهور یکی از امتیازات ظهور منجی عالمه. یعنی یکی از امتیازاتی که و یکی از برگ برنده های منجی عالم هم در اسلام هم در مسیحیت هم در یهود اینه که ناگهانی میاد. خود این ناگهانی آمدن ممکنه یکم برای ما سخت باشه، بگیم ای بابا نمیدونیم کی میاد. اما دقت کنید یکی از فوایدش اینجا ظاهر میشه، وقتی ناگهانی میاد دشمنان و بدخواهان منجی غافلگیر میشن. این امر غافلگیری یکی از اون اسراریه که باعث میشه آمار تلفات و کشتار بیاد پایین. اونهایی که طالب منجی هن خب خوشحال میشن، اونا که هیچ، مشخص وظیفشون. فوقش میگن ای کاش میدونستیم کی میاد. اما اونایی که دشمنن و اقلیت دنیا هستن غافلگیر میشن. این غافلگیری باعث میشه که آمار تلفات بیاد پایین و در نتیجه کشتارها به حداقل برسه. چرا؟ چون غافلگیر شدن. اینم به جای خود این فایده رو داره. یا در همین انجیل متی باب 24 آیه 13 داره که هر که تا انتها صبر کند، باز عبارت صفحه منو اگه داشته باشید، میفرماید هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد. عبارت رو ببینید، اینو من رنگیش کنم. هر که تا به انتها صبر کند نجات یابد، یعنی کسایی که در عصر غیبت و نبود منجی به سر میبرن اینجوری نباشه که یه مدتی پا به کار باشن، بعد از یه مدتی خسته بشن بذارن کنار. نتیجه چی میشه؟ اون وقت آمد و ماه دیگه سال بعد زمان ظهور منجیه، این آقا کجاست؟ در جبهه مقابله. چرا؟ چون صبر نداشته. لذا صبر و سختی این نبود منجی رو انسان بر خودش هموار کنه با صبر، انصافا حالا راحت داریم حرفشو میزنیم ولی واقعا کار سختیه. کار سختیه، از گویندش گرفته تا شنوندگان عزیز، واقعا کار سختیه. خب باید از خدا بخوایم به هممون کمک کنه. یکی از وظایف ما در عصر غیبت در کتاب مقدس دعا کردن برای آمدن منجیه. مثلا ببینید در انجیل مرقس باب 13 آیه 33، عبارت مانیتور بنده رو داشته باشید، داره که بیدار باشید دعا کنید زیرا که نمیدانید که آن وقت کی می شود. پس یکی از وظایف ما در عصر غیبت و نبود منجی دعا کردنه.
دعا برای فرج هست.
دعای برای فرج. این کجا اومده؟ در همین کتاب مقدس مسیحیت. ما هم که تا دلتون بخواد تو دعاها داریم، دعا و سلاح المؤمن به صورت کلی. آقا اسلحه مؤمن دعاست، هر چی میخوای با دعا میتونی به دست بیاری. در رأس حوایج ما فرج امام زمانه، و به خصوص درباره فرج از خود حضرت گرفته تا آباء گرانقدرشون، یکی پس از دیگری تعلیم دادن به ما، دعاهای فراوانی رو به ما یاد دادن، دعای عصر غیبت، زیارت آل یاسین و ادعیه فراوان دیگه، که بشینیم و دعا کنیم برای آمدن منجی. ما میبینیم این دستورالعمل در معارف مسیحیت هم هست و دعا میکنن برای آمدن منجی. یک نکته‌ای که اینجا میمونه، من یک اشاره‌ای به بعضی از نکات در آیین یهود بکنم خیلی سریع. خیلی جالبه. حالا ببینید، در آیین یهود داره هفت چیز قبل از خلقت عالم به وجود آمد: تورات و توبه و بهشت و جهنم و اورنگ و جلال الهی، بیت حمیقداش، نام ماشیه. نام ماشیه و منجی عالم در اهمیت بحث منجیگرایی در آیین یهود داره که نام ماشیه قبل از، یعنی مثل در کنار شش چیز دیگه، قبل از خلقت عالم به وجود آمده. اینقدر مهم بوده. خب ما مشابه اینو باز تو روایاتمون داریم. در اون روایات زیبایی که داریم، خداوند وقتی انسان رو خلق کرد، آدم رو خلق کرد، یه معرفتی از اوضاع و احوال اولاد آدم به ملائکه داد. ملائکه گفتن خدایا این آدم و اینا رو برای چی خلق کردی که همش ظلم و فساد و خونریزیه؟ یا در اون قضیه کربلا هم وقتی امام حسین علیه السلام به شهادت رسیدن، ملائکه دست به دعا و زجه بلند کردن، این چه وضعشه خدایا، چرا میگذاری اینجوری بشه؟ که در این روایات داره خداوند شبه امام زمان رو نشون میده، میگه شما همه چیزو ندیدید، اینم ببینید. میگه شبه امام زمان در حال رکوع و سجود در محضر الهی بود، بعد اونجا خطاب میرسه، خلقت به خاطر اینهاست و به وسیله اینها به هازا انتقم، من با اینا انتقام میگیرم. نکته بعدی بحث نامهای ماشیه بماند. یکی از نکات جالبی که هست اعتقاد به ماشیه از منظر جامعه شناسی در دین یهود داریم، که آقا در اینها در آموزهای تلمودی یهوده، حالا اینا بخواه اگر خواستید آدرسی براش پیدا کنید، در آموزهای تلمودی یهود اینا هست، داره که در سختی ها و بلاهای اجتماعی با توجه به ظهور ماشیه خود را از یأس و ناامیدی نجات میدند. یعنی چون میدونن یه ماشیهی میاد و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه، هیچ وقت ناامید نمیشن. این خیلی مهمه. کسی که امید به آمدن ماشیه داره هیچ وقت خودکشی نمیکنه. الان یکی از بلاهای عالم خودکشیه. شما نگاه کنید در عالم غرب، فلان پزشک متخصص که من اسمش یادم نیست، جراح نامی آمریکا، فلان بازیگر کمدین مطرح آمریکایی، اینا در همین چند سال اخیر خودکشی کردن. و خیلی افرادی بودن که به قول امروزی ها مطرح بودن در رشته و فن خودشون، بعد از یک عمری بالاخره کار به پوچی میرسه، خودکشی میکنه. کسی که اعتقاد درستی به آمدن منجی و ماشیه داره، این به مرز خودکشی نمیرسه، ناامید نمیشه. و جالبه مثلا داره که ظهور ماشیه بستگی دارد به توبه مردم و اعمال نیک اونها. شما نگاه کنید در تلمود فراوان تأکید شده بر این نکته که آقا مردم باید اهل توبه و انابه باشند به سمت خدا، ماشیه آمدنش به این امرم بستگی داره. البته در آموزهای تلمودی تقریبا دو تا رأیه، یه رأی میگه که زمانش مشخصه و مثلا شاید به این عنوان که قابل تغییر نیست، ولی یه رأی دیگری که بسیار جدی مطرحه اینه که ما میتونیم با اعمال خوبمون زمان آمدن ماشیه رو جلو بندازیم. اینو دارن. و حالا نمیدونم فرصت داریم یا برم سراغ این بحث بعدی.
اگه حالا مایل باشید یک میان برنامه ببینیم، برگردیم و ادامه این بحث رو شما دعا دنبال بکنه. چون خیلی هم جالب شد رسیدیم به مباحثی کاملا مشترک هست با در واقع آموزه های شیعه خودمون و حالا من و بیننده های عزیز هر جا که به اینا دقت میکنیم فرمایشات شما بس خیلی برامون شیرین تر میشه.
حالا ببینید اگر واقعا جامعه یهود الان این ویژگی‌هایی رو که تلمود براشون گفته در دوران نبود ماشیه بخوان جامعه عمل بپوشونن چجوری باید رفتار کنن؟ البته یه مشکلی که اونا دارن بعضی از تحریفاتیه که متاسفانه وارد این آیین شده. ما اشتراکاتو گفتیم الان ممکنه همه فکر کنن بله خب
چقدر خوبه
باید چرا گل، ولی متاسفانه به خاطر یه سری انحرافاتی که در آیین یهود هست مثل نژادی بودن دینشون و نگاهی که به پیروان سایر ادیان دارن این باعث میشه که یه مقداری فاصله زیادی باشه بین نژاد بنی اسرائیل یهودیا و پیروان سایر ادیان.
اون نکاتی هم که فرمودید باید بریم اون قسمت هایی که منحرف شدن و در واقع دارن یک مطالب دیگه ای رو مطرح میکنن هم باید توی یک برنامه دیگه موضوع دیگه فرصت بشه. خب بریم یک میان برنامه ببینیم برگردیم و همچنان در خدمت شما خواهیم بود.
تو دورم چرا نمی آیی؟ به خون نشست گلویم ز بغض دوری و باز خمار بوی حضورم چرا اگر چه ساکت و خاموش و خیره می نگرم گمان نکن که صبورم چرا نمی آیی به غم نشست جهان بی تو ای قرار زمین دلیل شور و سرورم چرا نمی آیی ببین که دیدم از دوریت چنان دریات چراغ چشم نمورم چرا نمی آیی چقدر منتظرانت به خاک سر بردن امید مرگ و نشورم چرا نمی آیی هزار و یکصد و هشتاد و چند سال گذشت که در به در پی نورم چرا نمی آیی
نفس نفس به امید رسیدنت از راه
در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟ در انتظار ظهورم چرا نمی آیی؟
نمی شود تو دعایم کنی که قبل از مرگ اگر به کار بیایم برای تان نفسم یبن الحسن یبن الحسن یبن الحسن
سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز و ارجمند. ساعت 7 و تقریبا 13:14 دقیقه هست. به شکل زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم با برنامه آفتاب یلدا و استاد رضوی بزرگوار که به زیبایی داشتن توضیح میدادن از نقاط مشترک آیین در واقع اسلام، مسیحیت و یهود نسبت به موضوع موعود. استاد، هفته های گذشته من خاطرم هست که زمینی که داشتید نقاط مشترک رو میگفتید، یک اشاره ای کردید به این مبحث که در واقع نه در دین اسلام و نه در دین یهود و نه در مسیحیت هیچ کدام تلاشی نکردن یا حالا این کار نمی کنن که بخوان زمانی برای حضور این موعود مشخص بکنن و یه اشاره به این موضوع کردید، به نظرم خیلی جالب بود. اگه صلاح میتونید این مبحث رو یه خورده باز کنید برای ما.
من یکی از اون آدرسایی رو که خوندم، حالا بذارید باز عبارتشو نشون بدم شاید جذاب باشه، بعد بریم سراغ این سوال از عالی. ما یه آیه داریم در سوره انبیا، اگه باز صفحه مانیتور بنده رو داشته باشن. بله. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. در زبور نوشتیم، در زبور نوشتیم که زمین را بندگان صالح من ارث خواهم برد.
عجب.
یعنی زمین در اختیار بندگان صالح من قرار خواهد گرفت. این آیه قرآن رو من میخوام از همین کتاب مقدس الان نشونش بدم. این خب این آیه اشاره داره به زمان ظهور آقا حجت ابن الحسن ارواحنا له الفدا. تحقق این آیه در زمان امام زمان است، در سوره انبیا، که زمین را بندگان صالح من ارث میبرند. خب وقتی میفرماید در این آیه چند تا نکته رو داره میفرماید. یک، اولا بالاخره یه زمانی متدینین و مؤمنین حاکم بر زمین میشن، این اولا. دو، اون کسایی که حاکم زمین میشن صالحند. یکی از وظایف منتظرین و ویژگی های منتظرین در عصر غیبت اینه که صالحند. اینجوری نیست که من میگم منتظر منجی عالم هستم اما هر جور دلم میخواد رفت آمد کنم، به عنوان یه زن، یه زن مسیحی، یهودی یا مسلمان، هر جور دلم میخواد رفت آمد کنم. مثلا شما دستورات انجیل و تورات و قرآن رو درباره حجاب و حیا ببینید، هر سه دین الهی درباره حجاب و حیا و عفت و پوشش برای زن دستور داره. نمیشه که من بیام تمام اینها رو بذارم کنار، بگم هر جور دلم میخواد به عنوان یه زن هر کسی هر جور دلش میخواد راه بره، ما به عنوان یه مرد هر جور دلمون میخواد با زنهای نامحرم ارتباط داشته باشیم، بعد بگیم پیرو عیسی مسیحیم، بگیم پیرو حضرت موساییم، پیرو انجیلیم، پیرو توراتیم، پیرو قرآنیم. جالبه در همین بحث حجاب که الان بحث روس شده، شما ببینید هیچ یک از ادیان الهی ولنگ و باری و بی‌حیایی و برهنگی رو به زن روا نمیدونه. این بعضی صحبت‌هایی که از گوشه کنار به گوش میرسه، حالا من کاری فعلا به بعد سیاسیش ندارم، خب چه سیاست‌هایی پشت این قضایا هست، من بعد الهیاتیشو میخوام بگم. میخوام بگم اون خانوما این که خودشونو برهنه میکنند به عنوان آزادی و نمیدونم زن و آزادی و اینا پیرو به کدوم دینن؟ به ما بگن یهودیه؟ خب حجاب برتر تورات پوشیه و چادره، مسیحی؟ خب حجاب برتر کتاب مقدس شما در سیره زنان انبیاء شما پوشیه و چادره. هنوز که هنوز تمثال ها و نقاشی ها و مجسمه های حضرت مریم با چادر بلند و مقنعه داره تصویر میشه خیلی از جاها، ولو از قرن 14-16 به این ور تصاویر حضرت مریم هم خیلی از جاها داره برهنه میشه، ولی هنوز که هنوز من همین دیروز داشتم مثلا عکس یکی از این کلیساهای ایران رو نگاه میکردم، توجه هم رو جلب کرد. مثلا دیدم یک کلیسایی در یکی از این شهرهای ایران، دیدم یه عکسی اون گوشه کلیساست، دیدم عکس حضرت مریم بزرگش کردم، دیدم با چادر و مقنعه است. میخوام بگم نه مسیحیت نه یهود، برید آموزه های انجیل و تورات رو درباره حجاب ببینید. اونایی که میگن زن باید ولنگووار باشه نمیتونن به انجیل استناد بدن نه به تورات، نمیتونن بگن مسیحیم، نمیتونن بگن یهودیم، نمیتونن بگن مسلمانیم. از ضروریات و مسلمات این ادیانه. خب حالا ما میخوایم در عصر غیبت منجی زندگی کنیم. تعبیر کتاب مقدس مسیحیت، یهود و قرآن اینه، تعبیر تو زبور و قرآن اینه، باید صالحه باشید، صالح باشید. منتظر منجید باید صالح باشید. یه زن اگر بخواد الان بگه من منتظر ماشیه هم به عنوان یهودی، منتظر مسیح هم به عنوان مسیحی، منتظر مهدی موعود هم به عنوان یک زن مسلمان، میتونه خودشو برهنه کنه؟ آخه به کدوم مجوز؟ اسلام که پوشوندن سر رو واجب میدونه، حالا شما بگو یه لاخ مو چی کار میکنه؟ این دستور اسلامه که به جای خود پاسخشو دادن. مسیحیت و یهودم این ولنگواری که الان هست و تبلیغ میکنن نه متن دین یهود قبول میکنه نه متن دین مسیحیت. بقیه ادیانو فعلا کار ندارم. لذا میخوام بگم که ببینید عبارت، حالا این عبارت قرآن که ولقد كتب نافذ زبور من بعد از ذکر ان الارض يرثها عبادي الصالحون در سوره انبیا، عین این عبارت در همین انجیل و تورات الان هست، یعنی در کتاب مقدسی که مورد پذیرش مسیحیت و یهوده، در مزامیر که هم مسیحیا قبول دارن هم یهود. عبارت باز مانیتور بنده رو داشته باشید، ببینید در مزامیر فصل 37 آیه 7 میگه که آقا نزد خدا ساکت شو و منتظر او باش و از شخص فرخنده طریق و مرد هیلگر خود را مشوش مساز. این عبارت رو ببینید، نزد خدا ساکت شو و منتظر او باش. اولین وظیفه ما در همین مزامیر انتظاره. بعد میریم آیه 11. در آیه 11 سمین مزامیر میفرماید اما حلیمان وارث زمین خواهند شد و از فراوانی سلامتی متلذذ خواهند گردید. افراد حلیم وارث زمین میشن. عبارتی که قرآن کریم داشت ان الارض یرثها عبادی الصالحون، عبادی الصالح، ببینید باز عبارت اینه. خب در همین مزامیر آیه 29
اینجا میگه انسان‌های حلیم، اینجا میگه حلیم، اینجا میگه صالح.
عبارت رو ببینید، صالحان وارث زمین خواهند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود. ان الارض یرثها عبادی است صالح. خب صالح به کی میگن؟
چه ویژگی هایی
باید داشته باشه؟ صالح در دین مسیحیت تعریف شده، در دین یهود تعریف شده، خصوصا در مورد زنهاشون. عبارات حضرت عیسی رو در اناجیل ببینید، عبارات پولس قدیس رو در نوشته های پولس ببینید، زنها خود را بیارایند به لباس مزی. این عین عبارت عهد جدیده که در دست مسیحیان عالمه. من عبارت رو حفظم، ببینید، خود را بیارایید به لباس مزین به حیا و عفت، کما اینکه زنانی که دعوای دینداری می کنند چنینند. این تقریبا عبارت کتاب مقدسه. حالا من اسلایدهای بحث حجاب اینجا مفصل دارم. خب وقتی کتاب مقدس مسیحیت و یهود و اسلام داره یک صدا میگه آقا زن باید با حیا باشه، با عفت باشه، این زن خودشو برهنه میکنه که چی؟ واقعا آزادی زن به برهنگیشه؟ شما یه شهر یا آبادی توی دنیا نشون بدید زنا برهنه‌اند و راحتن. خود غربی‌ها، خود کشورهای دنیا دارن آمار میدن، خودشون میگن در زمستان چون پوشش زنها به خاطر سرما بیشتر میشه تجاوز به عنف و زن آزاری کمتره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ حالا بعضی خانمایی که مستبصر شدن داره تو احوالات اونا من خوندم که خب وقتی ما یکم چون نکاتی رو میبینیم، چرا همین الان داریم فرقه هایی از مسیحی ها و یهودی هایی که در حجاب از خیلی از زنهای مسلمان ما موفق ترن هستن. اینا بعضی از یهودی های ارتدوکس هستن، ببینید در کشورهای مختلف دنیا پراکندن. بعضی فرقه های مسیحی هم هستن که اینا خیلی مقیدن به بعضی از این آداب، البته اینا اقلیتن، ولی متن دینشون اینها رو ترویج میکنه. پس این عبارت بود، گفتم دوستان ببینن شاید جالب باشه براشون. اما نسبت به سوالی که شما مطرح کردید درباره تعیین زمان ظهور، ببینید هم در تاریخ مسیحیت هم در تاریخ یهود ما داریم کسایی که آمدن زمان برای ظهور ماشیح و منجی تعیین کردن و مشکل درست کردن. لذا ما در معارف تلمودی داریم میگه که لعنت علمای یهود، شدیداً با این قضیه برخورد میکردن، حداقل در تاریخ یهود تا اونجایی که ما دیدیم، که زمان برای آمدن ماشیح تعیین نکنید. عبارت اینه لعنت میکنن کسانی رو که زمان برای آمدن ماشیح تعیین کردن، لعنت بر کسانی که تاریخ پایان ذلت اسرائیل و ظهور ماشیح را محاسبه میکنن، خدا لعنتشون کنه. بعد علتش هم میگن ما به همین دلیل میگیم در معارف اسلامی زمان برای ظهور منجی تعیین نکنید، به همین دلیلی که خاخام‌های یهود گفتن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه چون اگر در آن تاریخ نیاید معنای کارشان این است که دیگر هرگز نمی آید، یعنی مردم دیگه برای همیشه از آمدن ماشیه ناامید میشن. لذا در معارف مهدوی ما خود اهل بیت قبل از ولادت امام زمان متعدد فرمودن کذب الوقاتون، دروغ میگن اونایی که وقت تعیین میکنن. باید مراقب باشیم، امید داشته باشیم، بگیم ان شاء الله پیرای این امت هم امام زمان رو خواهند دید، ان شاء الله. اما اگر بیایم قطعی بگیم، کما اینکه منسوب شده به بعضی بزرگان، میگن فلان عالم فرموده که پیرمردا هم خواهند دید این امام زمان رو، خود اون بزرگوار که از دنیا رفت، پیرمردای همدوره با ایشون هم اکثرشون از دنیا رفتن. این منظور ایشون اگر گفتن انشالله بوده، یعنی رجاء داریم، امیدواریم. لذا باید دقت کنیم و این عبارت هست. و جالبه که یکی از نکاتی که در این بحث هست میفرماین آقا شما زمان تو ظهور تعیین نکنید، اگر شما لیاقتشو داشته باشید میاد. در کتاب اشعیا من بیارم این عبارت رو بینندگان ببینن، جالبه. در کتاب اشعیا، بله، در کتاب اشعیا
همین بحث زمان مشخص نکرده.
نه اگر لیاقت داشته باشید خدا یک کاری میکنه بیاد.
درسته.
در کتاب اشعیا باب 60 آیه 22 اینجا نوشتم، ببینید عبارت رو، ببینید چقدر زیبا شبیه همین رو ما تو معارف شیعی داریم. صغیر 1000 نفر خواهد شد، اوصاف آخر از زمان رو داره میگه. حقیر امت قوی خواهد گردید، من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود. عبارت رو ببینید، بله،
من یهوه در وقتش تعجیل در آن خواهم نمود. یعنی اگر من بخوام میتونم زمان آمدن ماشیه رو به تعجیل بندازم، همون چیزی که تو معارف ما به ما وعده دادن. اگر شما این لیاقت رو در خودتون ایجاد کنید، آمدن امام زمان به تعجیل میفته، ولی به شرطی که این لیاقت رو در خودتون ایجاد کنید. پس لذا باید پرهیز کنیم هم تاریخ مسیحیت، هم تاریخ یهود، هم تاریخ اسلام پر است از داستان‌ها و جریاناتی که عده‌ای آمدن از باب اشتیاق و علاقه، خب دشمنم که از او سوء استفاده می‌کنه، آمدن زمان رو برای ظهور تعیین کردن، کما اینکه در این سنوات اخیر که داعش ظهور کرد و بعضی کشتارها و ملک عبدالله بود و بعضی ظلم‌ها، هی عده‌ای آمدن گفتن الان دیگه ظهوره، الان دیگه زمان ظهوره. خب اینها از باب اشتیاق علاقه است، ولی غافلن که آقا تاریخ اینا رو گفته ها. یکی از شهرهای شیعی ایران، من اسم نمیارم، شاگرد علامه مجلسی داستانشو نوشته در رساله فیروزیه، اینترنت سرچ کنید، میگه از بس علاقه داشتن به امام زمان از اون ورم ظلم و فسادها رو میدیدن، اونا اگه الان بودن چی میگفتن؟ اونا اگه الان بودن احتمالا میگفتن امام زمان آماده رفته. او زمان تازه ظلم و فساد مثل الان نبود. خب گفتن دیگه این هفته بعد امام زمان بیاد. داره که مردمان این شهر تحریک شدن توسط بعضی از متدینین بالاخره کم سوادتر. هیچی، یک ماه دو ماه کار اینا این شده بود که هر جمعه میرفتن دم دروازه شهر با اسب و زره و شمشیر، میگفتن الان که دیگه امام زمان بیاد. یه مدت این کار انجام دادن، دیدن نیامد، زده شدند. همون بلایی به سرشون اومد که خاخام‌های یهود برای یهودیا پیش بینی کرده بودن، ناامید شدن، گفتن امام زمان دروغه، از تشیع دست برداشتن، شدن ناسبی.
عجب.
نه که غیر شیعه معمولی بشن، نه، شدن از اونایی که دستشون به شیعه میرسه باهاش برخورد میکردن. که داره که علمای وقت، محقق ثانی بوده، شیخ بهایی بوده امثالهم، طلبه هایی رو فرستادن اونجا، باز دوباره تبلیغ کردن، صحبت کردن، آقا شما حق نداشتی زمان برای ظهور تعیین کنید، اینجوری هم که شما فکر میکنید نیست، و خلاصه شروع کردن. باز بالاخره فضا کم 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 عوض شد. اینو تاریخ یهود گزارش میکنه، تاریخ مسیحیت گزارش میکنه که این آفتها رو تعیین زمان داره. پس طبق آموزه‌های مسیحیت و یهود، زمان آمدن ماشیه و مسیح و موعود ناگهانیه، مشخصم نیست، وظیفه ما انتظاره،
آمادگی و انتظار. بله،
آمادگی و انتظار با همون اوصاف زیبایی که داشت.
و این نکته خیلی مهم بود که فرمودید همیشه آماده باشیم، حالا همجوری که از کتب در واقع انجیل و یهود هم فرمودید.
بله.
اون مثال های جالبی هم که می زدن، آمادگی همیشگی است، این که ما تمام یه جوری تمرین کنیم،
آمادگی همیشگی در سخت‌ترین شرایط، در تاریکی شب که انه دوز میخواد بیاد انوالت بزنه، باید چارچشمی بپایی،
تمام زمان ها باید آماده
باشی، آقات میخواد از مجلس بیاد، یه چراغ هم باید برای استقبال آقات داشته باشی.
بله.
اینا تشابیه و تمثیل هاییه که حضرت عیسی مسیح داره، و ما امیدواریم مسیحیای عالم به همین مقدارم اگر بیان به این فرامین عمل کنند، زنهای مسیحی به همین فرامین اناجیل اگر عمل کنند در حیا و عفت، وضعیت عالم خیلی بهتر از این انشاءالله خواهد بود. خدا انشاءالله به ما مسلمان ها و ما شیعیان و بالاخص به من گوینده خدا توفیق بده به حرفایی که زنیم انشاءالله جامعه عملم بپوشونی.
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما، لطف کردید استاد، مطالب بسیار مهم و مفید و کاربردی آماده کردید، و همچنین شما بیننده های عزیز که تا این لحظه برنامه خودتون آفتاب یلدا رو دنبال کرد. انشالله که به اون آمادگی و انتظار واقعی برسیم، و آقا امام زمان هم به ما کمک کنن، توجه کنن و اشاره کنن، چون قطعا ما که با این ایرادهای بسیار زیاد و مشکلاتی که داریم ممکنه پامون بلغز. انشالله که آقا هم کمک بکنن، عنایت کنن، و ما بتونه به اون آمادگی مورد نیاز برسیم. متشکرم باز هم از شما که بیننده برنامه خودتون بودید تا این لحظه. تا هفته آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، خدا یار و نگهدارتون.
بشتابی منجی عالم، بشتابی روح عدالت، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.